خب طبق روالی که ما به ویژه در درس‌های اخیر داشتیم و رویکردهای مستقل رو بیان می‌کردیم، در ادامه بحثمون مهمترین جریان‌های تهذیب‌گرا رو البته در دو قسمت مجزا معرفی می‌کنیم. در قسمت اول جریان‌های تهذیب‌گرای اهل سنت و در ادامه جریان‌های تهذیب‌گرای شیعه خدمت شما تبیین خواهند شد. قبل از اینکه وارد معرفی گروه‌های مورد نظر بشیم، باید به چند نکته پیش از آشنایی با این گروه‌ها اشاره بکنیم. البته من در قسمت قبلی هم اشاراتی و تأکیدهایی در این رابطه داشتم. نکته اول اینه که ما توجه داشته باشیم به تنوع حرکت‌ها و دستاوردهای تهذیب‌گرایی. اون طیف‌های گسترده‌ای که عرض کردم از ویژگی مشترک تهذیب‌گرایی برخوردارند، در شیوه حرکتشون و دستاوردهایی که به دست دادند و به جای گذاشتند با همدیگر گاهی تفاوت‌های بسیار زیادی دارند. نکته دوم، توجه به اختلاف نظر تهذیب‌گرایان در تشخیص آموزه‌های اصیل و غیر اصیل به تناسب آگاهی‌ها و نیازهاشون هست. اون طیف گسترده تهذیب‌گرا که تأکید می‌کنند باید دین را پالایش شده و بدور از خرافات و بدعت‌ها فهمید، در این که کدام بخش از آموزه‌های دین موجود اصیل است و کدام اصیل نیست، گاهی به شدت با هم دیگه اختلاف دارند. به ویژه تهذیب‌گرایان سنی با تهذیب‌گرایان شیعه اختلاف نظرهای بنیادین و مبنایی دارند و به خاطر اون مبانی عقیدتی و دینی که دارند و خب اون مبانی عقیدتی اساساً بسیار با هم تفاوت داره، در نتیجه حرکت‌های تهذیب‌گرایی شیعه و سنی هم در بحث تشخیص آموزه‌های درست و نادرست بسیار با هم متفاوت. و نکته سوم، توجه به تفاوت قابل ملاحظه جریان‌های تهذیب‌گرا در دوران معاصر به ویژه از نظر گستره تهذیب آموزه ها و اینکه عرض کردم دین موجود رو کدام بخشش زائد کدام بخش اصیل و اون گستره‌ای که باید تهذیب صورت بگیرد، باز اینجا توسط گروه‌های مختلف محل چالش و اختلاف هست. ما در معرفی جریان‌های تهذیب‌گرای سنی از سه جریان یاد می‌کنیم. اول از همه از جریان اخوان المسلمین مصر که البته در مصر پایه‌گذاری و تأسیس شد و سپس در دیگر کشورهای عربی هم خودش رو معرفی کرد و طرفداران پیدا کرد. این جنبش در دهه 1930 میلادی در مصر و توسط شخصی به نام شیخ حسن البنا بنیانگذاری شد و یکی از دو جریان شاخص موج اول بنیانگرایی معاصر در جهان اسلام شناخته میشه. منظور از بنیانگرایی همون دیدگاه معتقد به ضرورت بازگشت به اصل دین هست. اصلگرایی یا بیشتر بنیانگرایی، غربی‌ها بهش میگن فاندامنتالیسم. فاندامنتال یعنی اون اصل و اساس و بنیاد. اون جریان دومش هم جماعت اسلامی هند هست که در قسمت بعدی معرفی خواهیم کرد. و شاید نکته جالب توجه در رابطه با حسن البنا اینه که این پایه‌گذاری او جنبش اخوان المسلمین را و حالا اون تحرکاتی که در جامعه مصر داشت باعث شد که ایشون در سال 1949 میلادی در مصر ترور بشه و بسیار این واقعه تأثیرگذار بود در جهان اسلام. از ویژگی‌های بسیار مهم این گروه اخوان المسلمین تعصب شدید نسبت به شریعت موجود و مخالفت با هر نوع اجتهاد در فهم دینه که این از ویژگی‌های بارز جناب شیخ حسن البنا هست. و توجه دارید این مخالفت با به اصطلاح اجتهاد در فهم دین با اون نکته‌ای که در قسمت قبلی گفتیم و همون جا هم البته من تذکر دادم به ظاهر در تعارض هست. البته من اونجا هم عرض کردم که طیف‌های متنوع تهذیب‌گرایی گروهیشون با اجتهاد موافقن و گروهی مخالفن. شخصیت بسیار برجسته ای که ما البته قبلا هم از ایشون یاد کردیم در بحث اون آن محوری و اینجا هم چون که از چهره های شاخص جنبش اخوان شمرده میشه جناب سید قطب هست که ما پیشتر هم ازشون یاد کردیم، مفسر برجسته مصری. ویژگی بسیار مهم ایشون استفاده از روش تفسیر قرآن به قرآن در تفسیر فی ظلال قرآن هست و نکته بسیار مهمی که ما توی بحث قرآن محوری فضا اقتضا نمی کرد که بهش بپردازیم و اینجا بهش اشاره می کنیم، باور جناب سید قطب به قرآن محوری و روی کرده گسست گراب سنته. یعنی چی روی کرده گسست گراب سنت؟ یعنی این که جناب سید قطب و البته یک به اصطلاح گروه و شمار قابل توجه دیگری از اندیشمندان جهان عرب به ویژه مصر امثال محمود ابوریه، اینها به دلیل بروز قطعی پدیده جعل و تحریف در سنت حدیثی و همینطور پدیده بدفهمی نصوص روایی که به ویژه در دوره معاصر مشکلات زیادی رو دامنگیر اصل دین کرده بود و همینطور اعتقادش نسبت به تورم علوم دینی، اینکه منابع اصلی دین بیهوده از نظر کمی گسترش پیدا کرده و آن چیزهایی که واقعا جزء دین نیست به دین اضافه شده، به این دلایل روی کرده گسستگرایی نسبت به سنت داشت و در مجموع نگاه منفی به سنت و حدیث داشت. به همین خاطر هم حجم مباحث حدیثی و برداشت های تفسیری مبتنی بر حدیث در تفسیر فی ظلال بسیار اندک. از طرف دیگر سید قطب رو از شخصیت های برجسته سلفی هم به شمار می آورن، منتهاش نه اون سلفی که وهابیت اون رو اعلام میکنه. منظور از سلفیگری سید قطب اعتقاد او به لزوم بازگشت توأمان به قرآن و عقله که زمینه‌اش از زمان سید جمال الدین اسدوالی پدید آمده. اینجا سوال ایجاد میشه که حسن البنا به عنوان مخالف اجتهاد معرفی شد و اینجا سید قطب به عنوان مدافع عقل. این برمیگرده باز به همون تنوع دیدگاه‌هایی که تهذیب‌گرایان دارند و حتی در درون یک جنبش هم گاهی دیدگاه‌ها با همدیگر متفاوت بوده.